هم معلوم کړي.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. پاکستان و چین در اعلامیه مشترک حکومت طالبان را ترغیب کردند که یک چارچوب سیاسی فراگیر را ایجاد و پالیسی های معتدل را در پیش گیرد. این اعلامیه به دنبال سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به پیکینگ از سوی وزارت های خارجه پاکستان و چین منتشر شده است. این دو کشور گفتند که طالبان با تروریسم قاطعانه مبارزه کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید که 50% شرکت‌های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. صفدر کشاورزی در نشست خبری دیروز گفت 50% شرکت‌ها به ثبت رسیده متعلق به شهروندان افغانستان، 25% مربوط به ادبای عراق و 25% دیگر متعلق به شهروندان کویت، پاکستان، چین، عربستان سعودی، بحرین، هند و ترکیه است. مقام های ایرانی حجم سرمایه گذاری افغان ها در ایران طی سال گذشته را 3 میلیارد دلار عنوان کردند. شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه اعتماد به روز شنبه گزارش دادند که 942 جسد ناشناس در سال 1402 در تهران کشف شده و از این میان 83 جسد از شهروندان افغانستان است. بر اساس گزارش، یک جسد از تبعی بنگلادش و یک جسد دیگر از شهروند پاکستان می باشد و بقیه ایرانی بودند. حدود 40% از اجساد مجهول هویه زیر 45 سال گفته شده است. یک منبع امنیتی میگوید که 6 سرباز پاکستان به شمول یک افسر در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا امروز یک شنبه کشته شدند و یک سرباز دیگر زخمی شده. این منبع با شرط افشا نشدن نامش به رادیو مشعل گفته که انفجار بم کنار جاده حوالی ساعت 11 پیش از ظهر در منطقه لکی مروت رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. و رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا امروز یکشنبه در 20 کشور اروپایی آغاز شده. رای دهندگان 720 عضو جدید پارلمان را برای 5 سال انتخاب می کنند. رایگیری در شماری از کشورهای اروپایی به روز پنجشنبه آغاز شده بود. راستگرایان افراطی در بسیاری این کشورها امیدوارند که با پیروزی دست یابند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. خواست حکومت همشمول از طالبان این بار از سوی کشورهای نزدیک به آنها مانند پاکستان، چین، ایران و روسیه. آیا طالبان به خواست این کشورها جواب خواهد داد؟
مانه چیز که طالبان به سادگی به این خواستهای کشورهای دور و نزدیک جواب مثبت نخواهند داد.
در مسئله بین‌المللی محکوم کردن عملیات اسرائیل از سوی ترکیه، خبرها از میدان ورزش را هم به شما داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید محدودیت‌های طالبان زنان و دختران را محتاج و نیازمند کمک ها کرده است. از این زن کارمند سابق میشنویم.
ما چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیره، هیچ کسی تدایی گپم از صدای دل من نمیشنوه.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای عقاب پایکار میزبان این برنامه است. چین و پاکستان خواستار تلاش های مشترک جامعه جهانی برای حمایت مثبت از افغانستان در بخش های مختلف شده است. این دو کشور در یک اعلامیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ساخت یک چارچوب همه‌جانبه یا سیاسی تشویق کنند. این اعلامیه مشترک در پیوند به سفر صدراعظم پاکستان به چین صادر شده است. پیش از این روز شنبه مقام‌های مختلف ایرانی نیز برای ایجاد حکومت مشمول در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چین و پاکستان خواستار تلاش مشترک جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان در بخش‌های مختلف هستند. هر دو کشور در یک اعلامیه مشترک از سوی وزارت‌های خارجه آنها به تاریخ 8 جون منتشر شده، از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ایجاد یک چهارچوب سیاسی فراگیر یا حکومت فراگیر تشویق کند. این اعلامیه در پیوند به سفر 5 روزه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین صادر شده است. این سفر از 4 تا 8 جون انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو جانب از جامعه جهانی می‌خواهند که با افغانستان در حل مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کند و حکومت طالبان را در راستای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، تعقیب حسن همجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم تشویق کند. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها گفته است که خواستار روابط خوب و تعامل با جهان است و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک چین و پاکستان افزوده شده که هر دو جانب توافق کردند که نقش سازنده در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و ادغام در جامعه بین المللی ایفا کنند. چین و پاکستان در حالی از جامعه جهانی خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند که قرار است به تاریخ 30 ماه جون سال روان 30مین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. گفتنی است که در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای که به روز شنبه در تهران با اشتراک نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان، چین و روسیه برگزار شد، سرپرست وزیر خارجه ایران نیز در آن خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی باقری کنعی گفته است هرچند برخی از گام‌های مثبت در این بخش برداشته شدند، اما به گفته او اگر مردم از اقوام و اقشار مختلف در حکومت شریک باشند، زمینه ثبات و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، هم ناوقت روز شنبه در پیوند به این نشست در یک نشست خبری گفت
افغانستان برای برون رفت از این بحران‌هایی که دیگران به وجود آوردند بخواهد چاره اندیشی کند، در حوزه سیاست و در حوزه سیاسی باید بتواند یک حکومتی که از افراد صالح از اقشار مختلف.
او افزود که توصیه‌های مربوط به ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست، بلکه به گفته او مشوره خیرخواهانه است. کشورهای مختلف جهان نیز پیش از این از طالبان خواسته بودند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. درباره خواستهای تازه مطرح شده در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مقام‌های مختلف بلندپایه حکومت طالبان مدعی شدند که حکومتشان همشمول است و مردم از اقوام مختلف در آن حضور دارند، اما اکثریت مقام‌های رهبری حکومت طالبان مربوط به این گروه است. نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. ایجاد یک حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر و اقلیت‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران و قطع رابطه با گروه‌های هراس‌افکنی از جمله شرط‌های مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
برای بحث بیشتر نصرالله استانکزی، سابق استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل را با خود داشتیم و از او مصاحبه را انجام دادیم و نخواست از او پرسیدیم که این بار موضوع حکومت همشمول از سوی کشورهای نزدیک به طالبان مطرح شده، چی فکر میکنید؟ کاری خواهد بود؟ او گفت
ببینین دو مسئله را باید نظر داشته باشیم. یکی که زمانی که معاهده دوحه امضا می شد بین طالبان و امریکا، یک اصل که از جمله موضوعات قابل مکس بود و قابل توجه شوان بود و این بود که شمول گروه های مختلف و اقشار مختلف در دولت آینده افغانستان در همون زمان، یک مسئله ای هست. مسئله دومی است که هر یک از این کشورها منافع خودشان دارند در این مسئله و اونا این مسئله را تعقیب میکنن. اما به نظر ما گاهی اوقات خیلی تکتیکی هست. مثلا پاکستانی را به عنوان ابزار فشار ممکن است علیه طالبا به کار ببره چون روابطش تیره هست، اما به نظر ما در کوتاه مدت چون این اقدام متصور نیست. نزدیکترین مثالش ایست که از آدرس وزارت خارجه طالبا میشنویم که دیگه موضوع افغانستان یک مسئله بین المللی نیست، یعنی به این معنی که دیگه موضوع مورد بحث نیست حکومت طالبا. معنیش ایست که طالبا به سادگی به این خواستهای کشورهای دور و نزدیک جواب مثبت نخواهند داد.
کشورهای منطقه، بگوییم همسایه های افغانستان، ایران و پاکستان و چین، در نشست تهران موقف مشترک خود برای نشست دوحه اعلان کردن و همچنان خواستار حکومت مشمول شده. چی فکر میکنین نشست دوحه چی خواهد کرد؟ میتونه که کدام تغییر را به میان بیاره؟
سوال ایست که دیده شده که آیا نمایندگان طالبان به نشست دوحه اشتراک خواهند کرد و یا خیر. و مسئله دوم هم باید نظر داشته باشیم که طالبان قصدن نشست تهران تحریم کردن به دلیل از اینکه باز برخ تعهدات باید اونجا می دادن تا او در نشست دوحه مطرح می شد. طالبان می خواهد که اگر در نشست دوحه اشتراک بکنن از نظر ما مستقلانه عمل بکنن، بنان در این نشست اشتراک نکردن. و نشست دوحه من فکر نمی کنم که کدام تغییر موضوع جدی در بحث تغییر سیاست طالبا به شمول بحث حکومت همه شمول به میان بره.
در نشست دوحه حکومت طالبا پیشنهاد از زیر دارند که باید مسئله مواد مخدر، اقلیم، موضوع فقر در افغانستان مطرح شود، در حالی که هیچ از اصلا از حقوق زنان چیزی نمیگن، از معرفی نماینده ملل متحد چیزی گفته نمیشه. آیا یک هماهنگی بین کشورهای منطقه و فرامنطقه با وجود خواهد آمد در نشست دوحه؟
به نظر من بعضی موضوعات است که او ممکن است در نشست دوحه مورد تایید قرار بگیره. بحث و این مسائل را که شما یاد میکنیم، مواد مخدره، مسئله تغییر اقلیم و کمک های جامعه بین المللی بر افغانستان، این را تایید خواهد کردن. اما بحث حقوق بشر و بحث حقوق زنان برای طالبا یک بحث ایدئولوژیک هست. من فکر نمی کنم کدام تغییر به یک و دوم دیگه این تعریف نزد روسیه، ایران و کشورهای شرقی، چین یک نوع هست، در حالی که پیش غربی ها و دنیای غرب رقم دیگه هست. این خودش فکر نمی کنم که در دوحه کدام تغییر در موضع طالبا بیاره. باور من این است که نه. و بحث نو انتخاب نماینده رو خو از اول طالبا رد کردن و من فکر نمی کنم که اگه این مسئله دا اجندا شامل باشه بار دیگه باز طالبا در نشست دوحه اشتراک بکنه.
نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ترکیه عملیات نظامی اسرائیل بر رهایی گروگان ها در نوار غزه را عمله ظالمانه خوانده و آن را محکوم کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد در این مورد.
وزارت صحت در کنترل حماس در غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 274 فلسطینی در کمپ پناهجویان النصیرا در نوار غزه به روز شنبه کشته و 698 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. ترکیه از عملیات نظامی اسرائیل برای رهایی گروگانهایش در غزه به عنوان حمله ظالمانه یاد کرده و ضمن نکوهشان اسرائیل را به جرایم جنگی متهم کرده است. وزارت خارجه ترکیه بیان که از نجات گروگانها یاد کند امروز گفت که اسرائیل با این حمله یک جنایت دیگر را در فهرست جرایم که به گفتی انقره اسرائیل مرتکب شده است اضافه کرد. اردوی اسرائیل به روز شنبه 4 نفر را که در جریان حمله 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس اختطاف شده بودند آزاد کرد. این 4 نفر بعد از 8 ماه در منطقه مرکزی غزه پیدا شدند. بر اساس گزارش ها عملیات نجات با حملات هوایی شدید و توپخانه به همراه بود. دفتر رسانه های حماس گفته است که 210 فلسطینی در النصیرات، یکی از محلاتی که عملیات رواندازی شده بود، کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این گزارش هاست. دانیل هگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که شمار تلفات کمتر از 100 نفر است. مقام های وزارت صحت در کنترل حماس در غزه و منابع صحی قبلا از جان باختن 55 نفر خبر داده بودند. در همین حال در اسرائیل خانواده هایی که عزیزانشان توسط حماس کشته شده و یا در بند این گروه باقی ماندند از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کردند که با گروگان های آزاد شده دیدار کرده اما با خانواده های گروگانان دیگر ندیده است. نتانیاهو به روز شنبه با 4 گروگان رها شده در شفاخانه دیدار کرد. به گزارش رسانه ها خانواده های اسرائیلی هایی که در حمله حماس سال گذشته کشته شدند و نزدیکان گروگان های کشته شده خشمگینند که نتانیاهو و یا دیگر نمایندگان حکومت اسرائیل با آنان به تماس نشدند. در این حمله یک گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل به دنبال این اقدام حماس حملات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 37,000 فلسطینی کشته و اضافه از 84,000 تن دیگر زخمی شدند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
بله، برای شنیدن خبرها از میدان ورزش زبی شهزاد را با خود داریم. شهزاد عزیز، از شما جزئیات از مسابقه جام جهانی کرکت 20 اوواره را میخواییم بشنویم.
تشکر همکار عزیز. مسابقات جام جهانی کرکت امشب در یکی از مهمترین مسابقه تیم های ملی کرکت پاکستان و هند در نیویورک آمریکا با هم رقابت میکنن که هندوستان وضعیت بهتر داره، اما پاکستان مسابقه خود در برابر تیم آمریکا باخت و فعلا در جایگاه سوم است. البته 0 امتیاز داره. پاکستان مجبور است که مسابقه را ببره. اگر ببازه احتمال حذفش از رقابت‌های جام جهانی کرکت وجود داره. و همچنان از گروه B تیم استرالیا شب گذشته تونست که تیم انگلستان که مدافع اون قهرمانی جام جهانی کرکت 2022 بود را با نتیجه 36 رنز با اختلاف 36 رنز تونست که ببره و شکست بده و از این گروه امشب تا 1.5 ساعت دیگه تیم های عمان و اسکاتلند با هم رقابت می داشته باشند. اما افغانستان بهترین نتیجه را در میان همه 20 کشورهای حاضر کسب کرده و تونسته که نت رن ریت 5.255 داشته باشه که از دو مسابقه دو پیروزی داشته، هیچ باخت نداشته و فعلا در صدر جدول گروه سی قرار داره. تیم های که تونسته ببره اوگاندا را با نتیجه 125 دوش برده و تیم نیوزیلند شکست تاریخی داد و تونست با اختلاف 84 رنز برنده شود و مسابقه بعدی افغانستان 13 جون در برابر پاپاگینا است که 13 جون برگزار خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر، ممنون از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
ممنون که تا این دم با ما هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هشدار داده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و مردم این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. برخی از زنان به رادیو آزادی میگویند که محدودیت ها از یک سو و وضعیت بد اقتصادی سوی دیگر زندگی را برایشان دشوارتر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. این سازمان تاکید کرده که مردم افغانستان را نباید فراموش کرد و آنان نیاز به کمک‌های فوری و پایدار دارند. UNHCR ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران افغان تحمیل شده است، آنان را به شدت آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک کرده است. این اداره ملل متحد در حال از وضعیت زنان ابراز نگرانی میکند که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که از این میان کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. برخی از زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که فرصت های کاری برای زنان فراهم نیست و آنان از کمک های سازمان های امداد رسان نیست مستفید نشدند. زکیه باشنده ولایت بلخ که سرپرستی 5 فرزندش را دارد برای رادیو آزادی میگوید که در گذشته در یک از دفاتر آشپزی میکرد اما اکنون هیچ درآمدی ندارد. او میگوید که شب و روزشان را با خوردن نان خشک سپری میکنند.
یک خانم چقدر صبر و حوصله طاقت داشته باشد؟ چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ مگر ما آفرین از دل ما صدا آفرین که مقام است و ماندیم. وضعیت خودمان فعلا خراب است که یک حال فعلا از عملیات برآمده، حال خوب است. اینی وضعیت اولادم است. ما چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش. هیچ کسی صدای گپم و صدای دلم نمیشنوه.
حمیده باشنده ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که به سختی زندگی را میگذراند.
اقتصادی دارم باز کار مار نشته دیو.
وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است. شوهرم بسیار کهنسال است و کراچی ران است. صبح می رود و شام برمیگردد. دو پسر دارم که بیمار هستند. پسر بزرگ مشکل روانی دارد و هیچ چیز را نمی فهمد. من خودم سرپرست خانواده هستم. یک زن هستم. چی کنم وقتی کار و باری نباشد؟ اگر در خانه کار باشد و ما را به کار بگیرند، اگر چی بیمار هم هستم، ولی بازم هم اینقدر خواهد شد که روزی خود را پیدا کنیم.
شاهده باشنده ولایت تخار که پیش از این کارمند یکی از اداره های دولتی بود و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار شد میگوید که ماهانه 5000 افغانی کرایه خانه می دهد و زندگیش به سختی می گذرد.
من تشویش نگرانی که بارم نه قدید شرم اومد خیلی و مریض است. نه بچه که مریض مولر و مامای مریض است. تنها نوار خانه خود مامای سنتی که من بیکار است. اما یک بچه که دارم که دیگه یاد سال است که اورم ده یک یا اون کارچو خواه میکنم پلاستیکم چیزا میست میشه. اورم روز دونه صد دفعه یاد صد دفعه امو بار با پیدا میکنم دیگه ایچ که تو از مکه دان فیلم
حکومت طالبان در کنار ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره های دولتی در 24 دسامبر سال 2022 کار آنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. این دستور طالبان وضعیت زنان را که سرپرست خانواده هایشان بودند بدتر کرده است. بر اساس گزارش روبوار برنامه جهانی غذا یا WFP، قبل از اعمال محدودیت های حکومت طالبان در دسامبر 2022 بر کار زنان در اداره های غیر دولتی امنیتی 13% خانواده ها دارای اعضای زن شاغل بودند که تا مارچ 2024 این تعداد تنها به 3% از خانوارهای دارای اعضای زن شاغل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تا مارچ 2024 86% از زنان سرپرست خانواده مصرف غذای ضعیفی را تجربه می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 25%شان را زنان تشکیل می‌دهند.
در پی ادعاهای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر فراهم بودن زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در افغانستان، شماری از کارخانه‌داران شکایت دارند که هنوز هم با مشکلات مختلف روبرو هستند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
برخی از مقام های حکومت طالبان همواره در سخنرانی هایشان تاکید می کنند که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما شمار از مالکان کارخانه های تولیدی می گویند که هنوز هم مشکلات مختلف فرارای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. نجیب صدیقی، یکی از کارخانه داران تولید رولهای پلاستیکی، از نبود برق 24 ساعته و فعال نبودن سیستم برای انتقال پول به بیرون از کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات برق ما داریم که برق باید 24 ساعته باشه، که چرا فابریکه صنعت یک برق 24 ساعته لازم داره و کشورها همسایه همگی برقایشان اگر بگویم در هفته یک بار هم نمیده، و دیگه ما نمیتونیم که مواد خامی را که کشورها همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم، به یک شکلی یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
طارق، یکی از مالکان کارخانه بودوزی در شهر کابل، مدعی است که تا هنوز حمایت لازم از سوی حکومت طالبان در بخش تولیدات داخلی وجود ندارد.
کارای ما مثل سابق وره است، همه ایده توان روان هستیم.
ما چند با وزارت تجارت هم ششتیم، از طرف اتاق پشاوران، از طرف سنت بودوزای افغانستان رفتیم، دیدیم یک بار وزارت تجارت شهر کابل 11-12 نفر نماینده است که میگردیم، بودوزار سروی میکنم، 90% کارخانه ما پرچاو است، 10% کارخانه ما کار میکنه و هم به توان کار میکنم، که از بازار قصدار ماندن، از کرای دکان قصدار هستند. اولش خودم تقریبا یک سال از کرای دکان قصدار هستم، از بازار قصدار شدیم.
در همین حال سعود بختیار، یک سرمایه گذار افغان که یک کارخانه کوچک تولید جراب را در ایران دارد، هنوز هم افغانستان را برای سرمایه گذاری جای مسئول نمی داند. او بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات بحث ممنوعیت ها بر زنان و دختران از جمله آموزش دختران از عواملی هستند که سبب می شود سرمایه گذاران افغان به افغانستان نروند و سرمایه گذاری نکنند.
مهمتر از همه مبحثی بسته بودن دروازه معارف برای دخترها. کدام تجار میتونه بروند با فامیلشان با خانوادهایشان در افغانستان زندگی بکنن و دروازه معارف هم برای فرزندهایشان بسته باشه؟
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید برخی مشکلات فابریکه‌داران داخلی میگوید باید یک راهکار جامع برای تشویق سرمایه گذاران تهیه شود. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه، بر رادیو آزادی گفت:
بعضی تکنیکی ستونز شته چه بده بندی باید کار.
بعضی مشکلات تکنیکی وجود دارد که باید روی آن کار شود. مثلا موضوع برق و زمین است. مهم این است که به اساس موقعیت جغرافیایی یک راهکار جامع ساخته شود و پلانهای حمایوی و مسئولیت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح شود و کنفرانس ها برگزار شود.
در پیمان به این مشکلات فابریکه‌داران و سرمایه گذاران از عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، حدود 2 هفته پیش به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته بود که با تامین امنیت در افغانستان علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این کشور بیشتر شده است. از سوی دیگر آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، میگوید بانک افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد، اما برخی مشکلات از جمله نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی مانع سرمایه گذاری بیرونی در افغانستان شده است.
بعضی موانع بر سر راه سرمایه گذاری بزرگ خارجی است. قراردادهایی که صورت میگیره مانع حقوقی نداشته باشه و در بخش اقتصادی سازمان ملل متحد ثبت شود. چون در طی بیش از دو نیم سال گذشته حکومت موجود افغانستان جامعه بین‌المللی به رسمیت نشناخته، از جمله مؤسسات همکار جامعه بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انشاءات آسیایی و بانک‌های دیگه یا در این مورد همکاری نمی‌کنند.
این در حالی است که شمار زیادی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از افغانستان با ویژه در کشورهای همسایه و منطقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. هرچند آمار مشخص از این سرمایه گذاری ها وجود ندارد، اما به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته که نیمی از شرکت های خارجی ثبت شده در این کشور متعلق به اتباع افغانستان است.